بسم الله الرحمن الرحیم. ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم، وصلى الله علی سیدنا محمد وعلى اهل بیته طیبین الطاهرین الهداة المهدیین المنتجبین سیما بقیت الله فی السماوات و الارضین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. فإذا برق البصر و خسف القمر و جمع الشمس و القمر یقول الانسان یومئذ أین المفر کلا لا وزر الى ربک یومئذ المستقر. توفیقیست به حمد الله خدمت عزیزان، برادران و خواهران بزرگوار. آیات و بینات سوره قیامت را مطرح میکنیم. دیروز اشاره شد که این سوره مجموعه و کل محتوای اون پیرامون اصل سوم دین معاد است و در این کوتاهی این سوره مبارکه اما کوبندگی و محتوای بسیار جدی رو در اون مشاهده می‌فرمایید پیرامون قضیه قیامت. به همین خاطر حضرت باری تعالی با سوگند به قیامت آیات این سوره رو شروع فرمود و به دنبال اون سوگند به نفس لوامه، مرحله میانی نفس، و حضرت باری تعالی در اینجا مورد سوگند و قسم قرار می دهد، نه سطح ابتدایی نه انتهایی. بنابراین سه مرتبه ای که نفس در قرآن دارد، امار لوامه مطمئنه. اما چرا نفس در اینجا به میان آمد بعد از قیامت؟ چون بالاخره اون موضوع اصلی بررسی در قیامت همین نفس انسان است و قیامت اگر محقق می شود و پا بر جا می شود، این نفس است که به صحنه قیامت فراخوان می شود که یا سر از اماره در آورد یا سر از مطمئنه در آورد. اونگاه برای رفع بعد و دوری ذهن برای جماعتی که مسئله معاد، بعد جسمانی معاد، ممکن است یه مقداری ذهن اونها رو درگیر کند، فرمود یحسب الانسان لن نجمع عظامه، آیا انسان گمان میکند که ما استخوان‌های اون رو جمع نمی‌کنیم؟ یعنی این چنین توانی رو نداریم که ترکیب کنیم مجدد این اسکلت رو و بازآفرینی کنیم این وجود رو؟ بلا قادرین علی ان نسوی بنانه، هیچ مشکلی برای ما نیست، نه این چنین است، بلکه ما قادر برانیم که حتی انگشتان اون یا سر انگشتان اون رو هم تسویه کنیم، مانند شکل اول اون ایجاد کنیم و کاملا نظم ببخشیم. به دنبال اون خواندیم که گویا پرده برمی‌دارد حضرت باری تعالی از حقیقت مهمی که بسیاری از انسان‌ها اگر انکار مسئله قیامت می‌کنند، نه این است که شک در قدرت الهی داشته باشند، ذات حق رو ناتوان از اجرای این پروژه بدانند، بلکه مسئله جدیتر از این هاست. قصه این است که بل یرید الانسان لیفجر امامه، این زیاد خواهی های آدمیان، عدم توانایی بر مهار شهوات و امیال است که کار به آنجا می کشاند که انسان ها برای آسودگی خودشون در رسیدن به شهوات و خواسته ها مایلن که اون ناظر رو به کناری بزنن، حساب و کتاب رو بردارند تا با یه خیال آسودهی به فجور خودشون بپردازند. اگر از بی خوبون انکار کردن مسئله قیامت رو، دیگه آسوده خاطرند، دیگه هرچه میخواهند میکنند، نه حسابیست نه کتابیست، هر که خواهی گو بیا و هر که خواهی گو برو، مشکلی نیست. اما اگر پذیرفتند که معاد هست، نمیتوانند از دلنگرانی اون آرام بخوابند، نمیتوانند لذت از گناهشون ببرند که لذت امروز بی اندیشه فردا خوش است. اگر فکر فردا بکنند، خوشی های امروز از کامشون میرود، پس همین به که فکر فردا نکنند و انکار از بی خوبون قیامت کنند. لذا انکار میکنند تا آنکه یسأل و ایانه یوم القیامه بگویند، کی گفته است، کجا گفته است، قیامت کی میآید، تاریخ اون چیست و انکارهای بعدی. این تمام مجموعه سخنی که خلاصه اون رو بازگو کردیم از نوبت پیشین. فاذا برق البصر و خسف القمر، به دنبال این بحث، ذات قدسی الهی اشاره می‌فرماید به مقدماتی از قیامت، یه پیش درآمدهایی که محقق می‌شود تا قیامت به صحنه آید، که علل معروف در قرآن به این مقدمات اشراط و ساعه گفته می‌شود، یا به تعبیری می‌توان گفت اینها ساعت الوسطاست، قیامت میانی است اینها، تا نوبت قیامت انتهایی و کبرا باشد. فرمود پس آنگاه که برق البصر، آن زمانی که چشم برق البصر برق میگیرد، و خسف القمر و ما خسف میشود. برق البصر، کلمه برق یبرق، خود این فعل اساسا به معنای دهشه به معنای دهشت، وحشت، تحیر. استظار دارید که شاید اولین عضوی که در صورت ما نگرانی را نشان می‌دهد، شادمانی را نشان می‌دهد، در حقیقت چشم ماست. یعنی تا به این صورت نگاه می‌کنید، احساس شادمانی و رضایت رو در چشمش می‌بینید. بعد اونگاه بقیه صورت هم حرکت خودش را نشان می‌ده، لب هم تکان می‌خورد، نمی‌دانم آثار لبخندم ممکنه بر دهان نقش ببندد. یا هنگامی که یه حالتی میشه، یه صدای مهیبی شنیده میشود، به صورت افراد نگاه میکنید، در چشمشون کاملا میبینید اثر و انعکاس این صدای مهیب هولانگیز را. خود چشم انسان نشان دهنده بسیاری از مسائل است. حتی گاهی روی این چشم جرم شناسان در شناخت جرم کارها میکنن، و درست هم هست، علمی هم هست، خیلی از کارهایی که انجام میشه. خداوند در اینجا فرمود فاذا برق البصر، به همین خاطر اشاره به چشم انسان ها می شود. آن زمانی که انسان ها چشمشون برق مدهوش می شه. این یه استعاره تخیلی است که خدا به کار می برد از جهت ادبی و فوق العاده هم زیباست. نفس خود چشم وحشت نداره، تحیر نداره، اثر تحیر در چشم، بصر جایگاه تحیر است، محلی است که حیرانی و وحشت در آن ظاهر می شود. اما خیلی زیبا بازگو می کند خداوند مطلب رو. هنگامی که قیامت بناس شکل بگیرد، اون چنان وحشت و دهشتی ایجاد می کند، این شکل گرفتن که چشمها وحشت زده و مبهوت باقی می ماند. گاهی دیدید انسان یه صحنه ای رو که میبینه نمیتونه نگاهش رو برداره. به تعبیر فارسی میگیم چشمش چی شده؟ خیره شده. قرآن میگوید شاخصتن ابصارهم، چشمها شخصه، یعنی همونطور از ترس مبهوت میمانند. پس هنگامی که چنین حالتی دست داد که چشمها متحیرانه خیره فروماند، و خسف القمر، از این صحنه‌ای که دارن می‌بینند انسان‌ها که اون صحنه چیست، و خسف القمر، به هنگامی که قمر خسوف می‌شود. امروز ما بحث خسوف و کسوف را می‌دانیم، حیلوله شمس و قمر و زمین، زمین در میان قرار بگیرد، ماه در میان قرار بگیرد، نور خورشید نرسه به سطح ماه، نور خورشید به سطح زمین نرسه، میگیم پدیده خسوف و کسوف. این دو پدیده رو می‌شناسیم، از پدیده‌های نجومی است. اما به هر تقدیر حالا شاید ممکنه اینها برای ما وحشتی هم ایجاد نکنه، یعنی ما وقتی ماه گرفتگی و خورشید گرفتگی رو در همین حد دنیا الان میبینیم، ممکنه که حالا برامون یک پدیده عجیبی است. اما از اون طرف هم میدانید که اینها نمازی داریم که به اون نماز میگید صلات الکسوفین، یعنی نمازی که در خسوف و کسوف بر مسلمان واجب است خواندن آن. حالا شاید خود این به چه دلیل این نماز خونده میشه، بعد به این نماز میگید گاهی نماز آیات. خب آیات چی یعنی؟ یعنی آیه‌ای که ممکن است موجب وحشت و ترس شده است. یا در زلزله فرض بفرمایید مثلا، گویا خیلی زیباست برای اینکه این نشانه های قیامت در زندگی ما خود نمایی بیشتری داشته باشد و ما را بیشتر متوجه و متذکر کند، در این موارد به ما فرمودند وقتی که خورشید ماه گرفته شد، استراب زمین لرزه شدید آمد، ففزعوا الی مساجدکم، برید به مساجدتون پناه ببرید، به خدا پناه ببرید، برید استغاثه به ذات باری تعالی بکنید، چون یه مدل‌های کوچک کوچک کوچکی رو دارید از قیامت می‌بینید، برید یاد قیامت کنید. یعنی خود اینها آیات القیامه است، صلات الآیات در این موارد یعنی آیات قیامت. اون زمان در اونجا می‌بینید خسف القمر، ماه بی‌نور می‌شود، دیگه انعکاس نوری نیست. چرا ماه نور نداره؟ چون ماه خودش که نور نداره، از خورشید می‌گیرد. اذا الشمس کبرت، خورشید نوری ندارد، خورشید از میان می‌رود، نورانیت او محو می‌شود، دیگه نه زمین تابشی دارد، نه ماه برقشی دارد، هیچ کدام از اینها دیگه وجود ندارد. بزرگتر و وسیع‌تر مطلب رو مطرح کنیم، و جمع الشمس و القمر، و اون زمان جمع می‌شود خورشید و ماه، و جمع الشمس و القمر. حالا این جمع خورشید و ماه یعنی جمع حکمشون یا جمع عینشون؟ جمع حکمشون یعنی هر دو بی نور میشن. وقتی خورشید نور نداشت، دیگه ماه هم در تاریکی مانند خورشید میشود که سرمنشه این نور است. پس و جمع الشمس و القمر یعنی اون وقتی که به دلیل اینکه خورشید فروکش میکند و به تیرگی و ظلمت روی میکند، دیگه تمام منظومه شمسی میشه منظومه تاریک. ماه هم تاریک است، زمین هم تاریک است، ظلمت فراگیر است. یا اینکه و جمع الشمس و القمر از این جهت جمع میشن که هر دو نابود میشون، خسوف به معنای نابودی و هلاکت. این فعل رو به کار میبریم در خود قرآن به این معنا. در مورد قارون خداوند چه فرمود؟ خسفنا بهی و به داره الارض، ما قارون را خسفنا بهی و به داره الارض، خودش و زندگی او و خانه اون را به دل زمین خسفشون کردیم، فرو بردیم، نابودشون کردیم. خسوف به معنای نابودی است. ماه و خورشید هر دو سرنوشت مشترکی دارند و در این سرنوشت با هم جمع می شوند که این نیست مگر نابودی. یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب کما بدأنا اول خلق نعیده بعدا علینا انا کنا فاعلین. جمع میکنیم تومار این آسمان و زمین رو، همینطور که خودمون پهنش کردیم خودمون هم جمعش میکنیم. بساط رو برمیچینیم، سفره ایست پهن کردیم، گاه اون که برسد این سفره رو جمع میکنیم. و جمع الشمس و القمر، خب هنگامی که این نشانه ها پیش میاد، اینا نشانه بود که قیامت بیاید. بعد چه اتفاقی میافتد؟ یقول الانسان یومئذ اين المفر. الله اکبر. آنگاه میگوید الانسان، اینجا جنس انسان، کل انسان، تمام آدمیان هستند. یقول الانسان یومئذ، آنگاه تو اون شرایط انسان میگوید اين المفر. کلمه مفر به معنای گریز گاه، یعنی محل فرار، یعنی محل گریز. انسان هنگامی که مواجه با این صحنه قیامت می شود، اولین چیزی که تو ذهنش میاد فراره. کی شما فرار می کنید؟ گفت الفرار من ما لا یطاق من سنن المرسلین. فرار همیشه از اموری است که انسان طاقت تحمل ندارد. وقتی انسان تاب تحمل نداره چه می کند؟ شانه خالی می کند، از زیر بار فرار می کند و می گریزد. میگن فرار از کار میکنی، یعنی توانش نداری. فرمود انسان در اونجا در پی گریزگاه و فرار برمی آید، یعنی صحنه شرایطی است که تحمل و طاقت پذیرش اون رو نداره، در پی آن است که بتواند به نوعی بگریزد. اما دیگه اینجا دنیا نیست که انسان بتواند از خیلی از مسائل بگریزد، شانه خالی کند، تکلیف رو انجام ندهد، از محکمه قاضی بگریزد فرار کند، در چنگال عدالت به درآید. یقول الانسان یومئذ اين المفر، انسان میگوید مفر کجاست؟ کلا، هرگز، معاذ الله، لا وزره، هرگز وزری وجود ندارد اینجا. کلمه وزر، وزر، وزر به معنای ثقل و سنگینی، یه جور نوشته میشه با اعراب، خوندنش با کسر و فتحه. وزر به معنای ثقل و سنگینی، به همین خاطر گفتیم به گناه وزر گفته میشه، چرا؟ چون گناه آدمی رو سنگین میکنه. شما یه کیسه 30 کیلویی بذارید رو شونتون، حالا شروع کنید به راه رفتن، بفرمایید کم بدوید، حالا کیسه رو بگذارید بدوید، چقدر فرق دارید. وزر یعنی گناه وقتی میاد رو دوش انسان، سرعت حرکت انسان رو کاهش میدهد. انسان نمیتونه رو به جلو حرکت کنه، کمال نداره، مسیر رو به بالا رو نمیتواند طی کند. این وزر، لا تزر و وازرتون وزر اخرى، هیچ کس گناه دیگری را در قیامت به دوش نمیکشد. اما وزر به معنای تکیهگاه، پناهگاه، اون مقاره و فرو رفتگی در کوه رو میگن وزر، که انسان میره داخل اون و حفظ میشه از درندگان و از بسیاری از مسائل. به همین خاطر کلمه وزیر از هر دو اشتقاق میاد. کلمه وزیر با آن کسی میگویند که وزر را تحمل میکند، یعنی بارای سنگین رو به دوش میکشد. کلمه وزیر با آن کسی که میگویند پناهگاهی است برای مردم و حکومت، این میشه وزیر از این ماده. اینجا کلمه وزره، وزر نیست، کلا لا وزر. برای چی میخواین فرار کنند انسان ها در صحنه قیامت؟ که یک پناهگاهی پیدا کنند. هیچ پناهی وجود ندارد، فقط پناه ذات اوست. و ظنوا ان لا ملجأ من الله الا الیه. به یقین میرسند انسان ها که هیچ پناهی جز خدا وجود ندارد. من همینجا بگم عزیزان، ببینید، ای کاش، ای کاش ایمان بیاد تو این دنیا و این غفلت ها به حجاب ها رو از چشم ما برداره. ما امروز باید به این یقین برسیم، یعنی ما امروز باید بدونیم کلا لا وزر. همین الان باید بدونیم که ما هیچ پناهگاهی تو این دنیا نداریم جز ذات باری تعالی، فردای قیامت هم نداریم جز ذات باری تعالی. چی میخواد امروز برای ما پناه باشه؟ مردمان و اهل دنیا به چه تکیه میکنن؟ چی رو برای خودشون وزر میدانن؟ مال را، جاه و مقام و پست را، جمال را، انسانهای اعوان و انصار را، چی رو میخوان برای خودشون وزر بدونند؟ همین اموری که تمام اینها رو تو یک کلمه میتونیم اسم بگذاریم بلاشون، به تمام اینها، به مال و به منصب و به جاه و به نمیدانم دوست و یار و غار و غیره، به تمام اینها میتونید بگید چی؟ میتونید بگید اعتباریات. همشون امور اعتباری هن، یعنی ممکن گاهی باشن گاهی نباشن، اموری هن که در خودشون اصالت ذاتی ندارن، ذات اضافه هن، عرض هن، جوهر نیستن، پایدار نیستن اصلا. اینا به یه تناب آویخته، یه پوسیده، یه بین زمین و آسمان، کی میتونه تکیه کنه خودشو نگه دارد که معلق در این دره نباشد؟ مال ما چیزی بیش از این نیست، منصب و جاه ما پیشی چیز از این نخواهد بود. اینا کجا میتونند انسان رو حفظ کنند؟ هیچ کدام از اینها وزر نیستن، در دنیا هم نیست. متاسفانه در دنیا این رو التفات نمی کنند انسان ها، غفلت ها نمی گذارد. فردای قیامت می بینند که حجاب ها به کناری می بینند که کلا لا وزره، هیچ پناهگاهی جز آن نیست که در پناه لطف حق باید گریخت. کلا لا وزر. الا ربک یوم اذن المستقر، بلکه بدانید به سوی پروردگارتون امروز مستقر شماست. استقره از ماده قرار، تثبیت. ببینید به اون جایی که انسان دیگه کاملا در اون ثابت میماند و دیگه جابجا نمیشه، به اونجا مستقر میگن. گاهی ممکن انسان یه عرض به خدمتون، بالاخره یه جایی رو میرد، منزل میکند، برمیخیزد، بلند میشه، اینها رو مستقر نمیگن. لذا دنیا مستقر نیست برای هیچ کدام از ما. چرا؟ چون مرا در منزل جانان چه امنش، چون هر دم جرس فریاد می آورد که بربندید محملها. اینجا ما مستقر نداریم، استقرار نداریم. ما تو دنیا چشم هم میزنید با سیاه دیگران بتن کنید یا دیگران سیاه شما بپوشند، چیزی جز این نیست. استقرار در اینجا بنا نبوده باشه برای کسی. اون تثبیت و استقرار، الی ربک یوم اذن المستقر، به سوی پروردگارت امروز در این عالم و در این جهان استقرار توست، یعنی به امر پروردگارت، به حکم پد، جهت استقرارت امروز به سوی خداست. الیه ترجعون، إلى الله تسير الأمور، إن إلى ربك المنتهى، إن إلى ربك الرجعة. ده ها تعبير زیبا و مختلفی که خداوند در قرآن هشدار اون رو به انسان میدهد و به زیبایی بازگو میکند این حقیقت مهم رو. هیچ پناهی نیست. امروز استقرار و ثبات شما به امر و حکم و فرمان الهی است و بعد. باز هم اجازه بفرمایید من تأکید کنم. الان هم همینه. یعنی الان هم برای اهل نظر الی ربک یوم اذن مستقر یوم اذن همین امروزه. یعنی اونا همین الان هم این حس رو میکنن، همین حالت رو دارند. فرمود ینبأ الانسان یوم اذن بما قدم و اخر. خوب توجه کنید عزیزان، عجیب نکات زیبایی رو خداوند به وجود نازنین ختم رسولان محمد مصطفی متذکر می شود و بازگو می فهمد. ینبأ الانسان یومئذ بما قدم و اخر. این استقرار که شکل می گیرد، این الی رب رو که انسان ها طی می کنند و به محکمه عدل و حق و به حکم الهی وارد می شند، ینبأ انباء می شوند انسان ها. اینو گاه در جای خودش اشاره کردیم. نبأ خبر است، نه هر خبری. اولا نبأ این که مطالب جدی است، مطالب مهم است، مطالبی است که گاهی میشه بگیم انباء بیشتر حالت تحلیل خبر دارد تا خود خبر. خیلی نکته مهمه که عرض میکنم. گاهی اخباری را نقل میکنن، اینطور شده است، اینطور شده است، آماری میدن. اما گاهی دیدید بعضیا بخش تحلیل خبر غیر خود خبر است. مثل اینکه انباء و نبأ خوراک تحلیل خبر است. فرمود ینبأ الانسان، انباء می شود انسان به آنی که مقدم داشته است و آنی را که پس قرار داده است، به پیش نفرستاده است. خیلی جدی است آیه. اما من مایلم اینطور عرض کنم خدمت دوستان، قصه این نیست تو ذهن مبارک دوستان این نباشه که فردای قیامت به شما می گویند ببین اینجا رفتی صبح در محفل فاطمی نشستی، بعد رفتی فلان جا این کار رو کردی، بعد این کار لیستی بذارن جلوی ما که صورتی باشد از مجموعه رفتارهایی که ما مثلا انجام دادیم. این نیست منظور انباء در قیامت عزیزان، بلکه منظور اینه که خداوند حقیقت و ماهیت و تحلیل رفتارهای ما را به ما عیان می کند در عالم قیامت و به بیانی ماهیت و جوف عمل را میبینیم و آشکار میشه. صورت عمل بس برامون، همین دنیا دیدیم. جوهر عملمون رو میبینیم. یعنی شما در عالم قیامت ماهیت گفتار خودتون رو و اعمال خودتون رو میبینید. همین سفر اصفهان که بودم، عزیزی بزرگواری به من میفرمودن. توی بحث من یه چیزی گفتم، بریدم دیدم با یه حالت حزنی و با یه حالت بسیار اندوه عمیق درونی دوست بزرگوار به من نقل میکرد که در کلاس مثلا سوم چهارم دبستان، من نیروی فنی بودم از همون موقع، همیشه یه نمیدونم فازمه تو جیبم بود، اصلا دوست میداشتم اینو صفر کنم، اینو شل کنم، کار کنم، این کارو. یه روزی در کلاس پریزی چیزی گم شد، بچه ها اشاره کردن که این فلانی تو جیبش این داره. اون ناظم مدرسه یا مثلا مدیر مدرسه بی محابا گذارد بیخ گوش ما و ما رو به عنوان سرقت و دزد در میان مدرسه سر صف به بچه ها معرفی کرد. ایشان فرمودن از اون تاریخ تا الان که مثلا 50-55 سال سنمه، جلو 10 نفر نمیتونم 5 کلمه صحبت کنم. از اون تاریخ تا الان. این انباء عمله. یعنی خدا در قیامت اون سیدی زدن و اون اتهامه اون روز من رو نشان میده، میگه تا 50 سال این نتیجه عملیه که آقا معلم انجام دادی، ببین با سرنوشت یک انسان چگونه بازی کردی. این ماهیت عملمونه. تحمل چه داریم؟ یه سخن میگید به یک کسی، مسیر زندگیشو عوض میکنیم، به سوی زشتی میرود یا به سوی زیبایی میرود. یه جایی زیر یه کاری رو گرفتید کمک کردید، حالا من منفیشو گفتم، مثبتش هم هست واقعا. باز این رو هم من دیدم بارها، دوستان و عزیزانی که گفتن خدای رحمت کند فلانی را یا فلان کس رو، یه جمله به من گفت کل مسیر زندگی من را عوض کرد. اینطور به من گفت، این آثار رو در وجود من گذاشت. این میشه چی؟ انباع عمل. و این خیلی نیاز به فکر کردن داره و تأمل داره عزیزان. اون ماهیت و جوهر اعمال را خداوند عیان میکند برای ما. نشر میشه یوم و نشر، باز میشه و این پیچیدگی که تو دنیا داریم، پوشیدگی که در دنیا در اعمالمون داریم، شکوفا میشود و عیان میشود. فرمود یا نبال انسانو، حالا به چی انباع میشه؟ به ما قدمه، قدمه یا قدم و تقدیم، به اون چه پیش فرستاده است. خب این برامون راحت فهمش، چون میدانیم هر آن عملی که ما انجام میدیم داریم چیکارش میکنیم؟ داریم پیش میفرستیم. چه چیزی را ما مقدم میداریم؟ الاعمال، الاموال، مالمون رو مقدم میداریم، اعمالمون رو مقدم میداریم، اقوالمون رو مقدم میداریم. هر چی ما داریم الان میگیم، خیر یا شر بر خودمون پیش داریم میفرستیم. برگ عیشی به گور خیش فرست داریم عمل میکنیم. هر مالی که داریم الان هزینه میکنیم و صرفش میکنیم، این رو داریم پیش میفرستیم بالاخره، اگر واقعا صادقانه، صمیمانه، درست. پس اعتقاد ما این است که مجموعه اعمال ما جنبه تقدیمی دارد، اینا رو داریم پیش میفرستیم. قبل از خود ما عمل ما طائره، طیران داره، حرکت میکنه، میره، پر میزند، عملمون میره تا خدا او را برگرداند. و نخرج له یوم القیامه کتابا یلقاه منشورا، این طائر رو بکشه بیرون و نشان بده به وجود ما. دقت فرمودید؟ خب این ما قدمش برامون مشخصه، ما آخر یعنی چه؟ انباعتون میکند به آنچه پیش فرستادید از اعمال و اموالتون و آنچه پس قرار دادید. حالا دو توجیه رو من عرض میکنم در مورد این ما آخر. ساده ترینش اینه که یعنی چیزهایی را که انجام ندادید، آنچه را که انجام دادید خبرتون میکند. بعد درد از اینجا شروع میشه. و ما آخر چه فرصتهای طلایی در اختیار دارید. اومد بهتون گفت، گفت آقا این مسئله، من تصدیق میکنم که این مسئله جدیه و الان ضرورت جامعه اسلامی است و الان ضرورت دین خداست. آقا اقدام کن. میگید باشه بررسی میکنم. رفتید که تا صبح قیامت بررسی کنید، رفتید تا صبح قیامت نظر بدید که چشم آمدم یا نیامدم. این میشه چی؟ آخر. بعد اونجا بهتون نشون میدن که این کار این بود، تو انجام ندادی، اما ان لله تبارک و تعالی عبادن. خیلی جالبه حدیث ها که خداوند بعض از اعمال رو به تعبیر عامیانه ما نصیب بعض از بندگانش میکنه. یعنی بنده به تعبیر باز عامیانه عرفی خودمون لیاقت این رو نداشتم این کار رو انجام بدم، اما خدا دارد بندگانی که اونها لایق این کارند، اونها میاند انجام میدن، اونها این کار رو موفق میشن که این خیر رو سید کنند و به دست بیارن. پس ما انباع میشویم، آگاه میشویم به تمام تحلیل و ماهیت اون چرا که عمل کردیم و پیش فرستادیم. میبینیم زشت اون و زیبای اون رو میبینیم، یرهو، مشاهدش میکنیم دقیقا کاملا، خیر باشد شر باشد، مثقال ذره را میبینیم. آن چرا که عمل نکردیم اونم بهمون نشون میدن. اینجاست که انسان وجودش میسوزه، ای وای، ای وای، چه فرصت هایی رو من. اینجا همون جاییست که میگوید یا لیتنی کنتو ترابا، ای کاش خاک باشم من، ای چه رفتاری بود که من. اینجا همون جاییست که یعز و به تعبیر قرآن انگشتشو به دندان میگیرد. این اون جاییست که میگوید وا حسرتا علی ما فرطتو فی جنب الله، ای چه چیزهایی رو من تفرید کردم، از دست دادم، حالی که خدا بهم قدرت داده بود، فرصت داده بود، اما قدرش ندونستم، استفاده نکردم و مهیا نکردم برای خودم شرایط امروز را. معنای دوم ملایمتر ما آخر رو هم عرض میکنم خدمت دوستان. خب این باز بود امیدوار، البته هر دو استفاده میشه از آیه، نه اینکه بگیم اولی دوم، نه، این هم بعد دوم استفادهمون از آیه شریف است. به حمد الله این قانون الهی است عزیزان. حدیث رو بارها شنیدید، ما تبنا آدم منقطع عمله، انسان میمیرد دیگه، طبعا به قول ما اون ملائکه موکل پرونده رو میبندن، مهرشون هم میزنن، تحویل میدن، میگن خدا تموم شد، اینو بردن چالش کردن، این بنده خدا رو رفت، تمام پرونده عملش بسته شد. همینطورم هست. بعد میگن الا انسلاس. سه چیزه که وقتی انسان میمیرد پرونده هنوز نسبت به اونها باز باقی میماند. دفتر مفتوح هست. هنوز مینویسن برای اون. ولد و صالح یستغفر له بعد وفاته. یه فرزند شایسته‌ای که پس از انسان میماند و برای پدر اعمال او و رفتار او موجب استغفار و غفران است. انسان بهره میبره آن به آن از وجود فرزند صالح و شایسته خودش. این پدر و مادر دارن بهره میبرن. این دفتر گشاده اونهاست و خیرش داره بهشون میرسه. یه مصحفی نوشته این کتاب علمی رو که یه کسی مینویسد. بزرگی اومده است نمیدانم شیخ الطائفه، شیخ طوسی. اومده تهذیب رو نوشته است، استبصار رو نوشته است. یه کتاب خبری این چنینی عمیق کلینی کافی رو نوشته است. هنوز ما داریم باز میکنیم میگیم در کافی این چنین حدیث رو میخوانیم. فقها، حکما، محدثین، متکلمین استفاده ها میکنن و زنده است کلینی. خط خط این کتاب رو که دارید میخونید جاریه بر روح مطهر اون بزرگ است و اون محدث خبیر و کبیر سقط الاسلام کلینی. این کتاب باقی است، نویسنده باقی است، وارد میشه براش. سوم صدقه جاریه، یعنی یه سنت خیر، یه امر ثابتی رو که باقی گذاشت. بنایی بود، فکری بود، رفتاری بود، روشی بود، به تعبیر شما نمیدانم مدرسه ای بود، درمانگاهی بود، کتابخانه ای بود، حسینیه ای بود، مسجدی بود و و و. تا زمانی که این بناها پا برجاست و داره استفاده میشه، ثواب و خیر بهره برندگان از اون معادل اون نثار و ایثار همان بانی نخستین خواهد شد. این میشه صدقه جاریه. در قبال صدقه مبتوله یه اطعام میکنید، شما یه افطاری میدید، این صدقه است اما صدقه جاریه نیست، قطع میشه. اما صدقه جاریه اونه که هست، هر شب هست، هر روز هست. حالا به این بیان اگه آیه رو بگیم، یونب به اول انسان، انسان آگاه میشه اونجا به تمام ماهیت آنی رو که خودش عمل کرده و پیش فرستاده است و آنی که اومده این طرف اما هنوز عملش باقی است و آخره و خیرش داره براش چی؟ جاری می شود آنچه پشت سرشه. اما داره میاد، اما داره میاد. خب این بعد مثبتشه. متاسفانه متاسفانه بعد منفی اون هم این چنین است. یعنی شری رو که انسان به پا کرده است. من سن سنتن حسنه، من سن سنتن سیعه. اگر یه سنت خیری رو قرار داده است داره بهره می بره. سنت شری است، نثارش میشه، پناه به خدا میبریم. فرمودی ینبه الانسان یوم اذن به ما قدم و اخر. خب این که خیلی سخت شد کار رو، نه نگران نباشید. چرا؟ چون بل الانسان علی نفسه بصیره ولو القا معاذیره. نگید که پس بعد ما مواجه میشیم میبینیم یه مرتبه تعجب شگفت زده میشویم، این اعمالمون رو میبینیم، نتایج اعمالمون رو میبینیم، آنی را که پیش فرستادیم، بعد تأسف میخوریم، آنی را که نفرستادیم، آن که از ما باقی موند. سریع قرآن میگوید نه، همین الان فکر خودتون رو بکنید، همین الان خودتون میدونید چه کارید، همین الان خودتون میدونید چه خبرید. 40 سال سنتون، برگردید پشت سرتون، تمام عمرتون رو مثل جاده صاف دارید میبینید چیکار کردید، چی به دست آوردید، چند تا دل آزاردید، چند تا آبادان کردید. میدونید واقعا پشت سرتون نگاه کنید تمام خدمات و حسنات و سیئات و همه چیزتون روشنه. پس انسان بله، انسان علی نفسه بصیره. همین الان میتونید بگید چه کاری، چه کردید و چه باید میکردید و چه باید بکنید. این مال فردا نیست که انگشت ندامت به دندان بگیرید. همین الان فکر خودتون بکنید. بله، انسان علی نفسه بصیره. بلکه این انسان بر نفس خودش بصیره است. ببینید اینجا باید میشد بله الانسان علی نفسه بصیرون. انسان بر نفس خودش بصیره، بصیرت به حال هوای خودش داره. اما شد بصیره، یه تا اومد. این تا رو میگیم تای مبالغه. مثل علامه، مثل نصابه. چی رو میرسونه؟ اون خیلی انسان میفهمه حال خودشو. خیلی انسان متوجه به حال خودشه. اینطور نیست که از خودش غافل باشه بدون چه کرده و چه نکرده. کوچکترین خاطرات رو یه تأمل میکنید یادتون میاد، یادتون میاد 20 سال قبل 30 سال قبل فلانی این نیش زبان رو به من زد، عکسش چی؟ وقتی خودتون گفتید اونم یادتونه، اونم میداریم چه گفتیم. بله الانسان را نفسه بصیره. پس این انسان به نفس خودش بصیره، میتونه واقعا بفهمه کجای کار است، میتونه الان تعیین تکلیف کنه، میتونه الان تغییر مسیر بده، میتواند خودش رو مهیای اون روز بکند. بله، اما یه مشکل دارد این انسان. ولو این لولای وصلیه، ولو القا معاذیره، هرچند که این انسان میگوید ارائه میکند معاذیر خودش رو. معاذیر ممکن است به بیان جمع باشد، اگر جمع معذار باشد یه معنا داره، معذار به معنای پرده و پوشش و ستر. اگر در این صورت این میشه، اگر انسان ولو این که انسان پرده میافکند بر روی کار خودش و نمیخواد حقیقت بین باشه، این یه معناست. اما به اون معنایی که در ذهن مبارک عزیزان است، این معذره، عذر. استعذار دارید یکی از بدترین حالاتی که در وجود ما انسان هاست چیه؟ توجیه. این حربه شیطانی خیلی بدیه. خب چنین اتفاقی افتاد، ما این کار رو انجام دادید، بعد میگید تو ذهن خودتون، بعد برای دیگران هم میگید، اول تو خیال خودمون، او تقصیر من چیه؟ تو این جامعه مگه میشه بهتر از این عمل کرد؟ همه دارن میخورن میبرن، خب ما چیکار کنیم؟ دیگه نمیشه زندگی کرد، نمیشه ارتباط داشت با مردم اگه این کار رو نکنیم. خود ما چاره ای نداریم دیگه. خدا تو خودت شاهدی که ما راضی به این اعمال نیستیم، اما چاره ای هم نداریم توی این اجتماع. بسم الله شروع میکنیم. این کار انجام تقصیر من که نیست، فلانی منو وادار به این کار کرد. نقشه اول بال او بود، ما که سهمی نداریم، ما که مختصری دستی تکان دادیم. والا همه چرا گردن کلفت‌ها بزرگترا رو خدا نگیره ما رو بگیره. و صد جور عزیزان عذر داریم در رفتارهای اجتماعیمون، همینطور نیستیم؟ این ما معلم ها خوب متوجه میشیم. وقتی بالاخره این نمره ها ارائه میشه، بعد میرید شروع میشه این بند خدا دانشجو میاد، آقا اینطور شده است، نمیدونم از یک هفته قبل از امتحان سخت به خانمون فرود آمده است، بابامون سکته کرده است، مامامون، مادرمون نمیدونم از اینطور شده است، اما خاله که نگه تصادف کردن تو جاده، اصلا همشون از بین رفتن، اصلا پریشان حالی، مسائل اقتصادی مون. دیگه جوری میشه که این معلم بنده خدا دیگه میگه آقا ما اگه 20 بدیم به تو راضی میشی؟ یعنی شروع میکند به چی؟ به عذر و بهانه تراشی. خوشا به حال انسانهایی که شهامت این رو دارن که وقتی حال خودشون رو بررسی میکنند، توجیه رو به کناری میگذارن، عریان و بیپرده حقیقت خودشون رو میفهمن و قبول میکنن و درک میکنن. فرمود ولو القا معاذیره، هرچند که این انسان معاذیر برای خودش میتراشد، اما این انسان علی نفسهی بصیره، خودش میتونه الان با بصیرت مسیرش، منشش، روشش رو، هر چی رو میتونه الان تغییر بده، قدمش رو عوض کند، اخرش رو عوض کند، آن چرا پیش فرستاده است میدونه چه کار بکند، اصلاحش کند، درستش کند، ترمیمش کند، تکمیلش کند، آنی را که مانده است چگونه استدراک کند، به دست بیاورد، جبران کند و و و. این از بصیرت خود انسان برمی آید که چنین بکند. این آیه اونقدر زیباست، همین کلمه بلل انسان و علا نفسهی بصیره، که به تعبیر عرب ها این شده مثل سائر، یعنی این اصلا شده ضرب المثل. خود همین کلمه تو اونهایی که اهل اصطلاح اند و فضلن، این براش وقتی چی میگه، میگن بلل انسان و علا نفسهی، آیه رو نمیخونه، آیه رو داره میخونه، اما ضرب المثل داره میگه، میگه آقا ول کن، بلل انسان و علا نفسهی بصیره، عذرخواهی میکنم ببخشید، سگ داند و پینه دوز در انبان چیست. مثل این ضرب المثل فارسی ما میشه، خودش میدونه چه خبره. بله الانسان ها را نفسهی بصیره، اصلا خود این آیه شده یک ضرب المثل، یه مثل سائر. و از این آیه استفاده های اخلاقی، فقهی، حقوقی، آمده خدمت امام معصوم میگه ابن رسول الله نمیدانم وضعیتم چیه، فلان کس به من گفته سلام برسانم خدمت شما، دم رمضانه دیگه، این هست دیگه آقایون فقها و آقایون اطباء دم رمضان مشتریای متدینشون زیادتر میشه، برای استفسار حال رمضان که آقا با این وضعیت حالا دهانمون اینطور میشه، نمیدونم چشممون پلکمون اینطور میزنه وقتی اینا، چیکار کنیم، روزه بگیریم یا نگیریم، اینطور میشه. آمد سوال کرد از امام که ابن رسول الله فلان کس، فرمودن بلل انسانو علی نفسه بصیره، خودش میدونه، به خودش مراجعه ببینه واقعا توجیه ولو علقا معاویره، عذرش رو کنار بگذاره، ببینه واقعا توان روزداری دارد، بسم الله، ندارد به کناری بگذاره. بلل انسانو علی نفسه، حتی از این روایت کار کرده فقهی هم معصوم علیه السلام استفاده کردن. استفاده های اخلاقی هم از این حدیث اینی که عرض کردم، سألتو ابا عبدالله ابن بکیر، از زراره نقل میکند که زراره گفت، زراره ابن عین، سوال کردم از امام صادق ما حد المرض الذی یفطر فیه الرجل و یدع الصلاح من قیام، اون میزانی که تعریف کنید، مرضی که انسان میتونه روزش رو افطار کند یا میتواند نمازش رو نشسته بخواند ایستاده نخواند چیست؟ فرمودن بلل انقاله، حضرت فرمودن بلل انسانو علی نفسه بصیر، خودش بره حال خودش رو ببیند. اخیرا میبینید که وقتی وارد این مساجد میشیم مثل این که وارد مبروشی شده انسان، میبینه این مبل سندلیار گذاشتن، سندلیار گذاشتن برای نماز خیلی متداول شده. حالا انشالله که بلل انسانو علی نفسه بصیره، دوستان خودشون توجه دارن که زمان نشستن خواندن کی است و میدونن که باید نمازشون ایستاده بخونن که نشسته بخونن. فتوای امام صادق است، بل الانسان علی نفسه بصیره، هو اعلم بما یطیق، خودش میدونه چقدر طاقت دارد یا ندارد، خودش بشناسد مرز را. از این حدیث عرض کردم، از این آیه شریف استفاده های اخلاقی هم شده. اینها وجوه به اصطلاح اون دیگه متعدد فهم آیات قرآن است. از امام صادق سوال کردم که ان فضل ابن عبدالعباس ان ابی عبدالله، حضرت فرمودن توی حدیث دوم رو میخونم، ما یستا احدکم ان یظهر حسنا و یستر سیئا، این چه حالیست که شما دارید که خوبی هاتون رو رو میکنید بدیاتون رو میپوشونید؟ اگر محاسنی دارید آشکار میکنید آن بدیا، الیس یرجع الی نفسه فیعلم ان ذلک لیس کذلک، آیا به نفس خودتون مراجعه نمی کنید که خوبی های دروغین خودتون رو، یا حتی اگرم هست این بزرگ نماییش می کنید، به زشتی هاتون رو می پوشونید، پنهان گمان می کنید، پنهان کردید، نیست تو وجودتون زشتی ها و خوبی ها هست فقط تو وجودتون؟ والله عز و جل یقول، خدا می گوید بلی الانسان را نفسهی بصیره، ان السریره اذا صحت غویت العلانیه، بدونید وقتی باطنتون صحیح میشه ظاهرتون هم باید هماهنگ باشد، یعنی حسن الباطن فوق ما علن ما عقبه الغبی فی زی الحسن، به تعبیر مرحوم سید بحرالعلوم، بیش از اون که در ظاهر آرایی بپردازید به باطن آرایی بپردازید. اگه باطنتون قوی شد ظاهرتون هم قوی میشه، اگر باطنتون زیبا شد ظاهرتون هم زیبا میشه، اما ممکن است زشتی باشد که بران لباس زیبا بپوشانند، صورت زیبا به ظاهر هیچ نیست ای برادر، سیرت زیبا بیار. خب فرمود ذات باری تعالی بل الانسان علی نفسه بصیره، بلکه انسان بر نفس خیش اون بصیرت و شناخت کافی رو دارد. حالا تو مورد بحث خود میانه میتونه تغییرش بده غیر افراد، ولو علقا معاویره، اما مشکل اینه که باید چه بکنند؟ این عذرها رو به کناری بگذارند. هرچند برای خود عذر تراشی میکنند، بهانه تراشی میکنند و سعی میکنند که حتی میبینین تو قیامت وقتی که عده‌ای از انسانها میان به محکمه الهی، همونجا که انبا میشن باز میگن خدای ببین خودت شاهد باش که لعنت خدا بر دل سیاه شیطان، میگن همین شیطان بود که ما رو گمراه کرد، این شیطان ما رو گمراه کرد. جناب شیطان هم میاد دفاعیه خودش رو صادر میکنه، حکم به نفع شیطان از محکمه الهی بیرون میاد. ما کانلی علیه من سلطان، خدای من بر اینا سلطه نداشتم، فقط من اینا رو دعوت به شر میکردم، اینا مجرد این که صدای ما رو میشنیدن میگفتن لبیک لبیک، میامدن پی ما رو میگرفتن، دامهای ما رو با هم گفتن ما قبول می، وعده های دروغینه و ما یعد و شیطان وعده نمیده مگر غرور، این غرور ما رو قبول میکردن، وعده های مسلم انبیا رو قبول نمیکردن. همونجا هم انسان ها باز چه میکنن؟ عذر تراشی و بهانه آوری میکنن. خب از اینجا دو سه آیه کلا بل تحبون العاجله، چرا انسان ها عذر تراشی میکنن؟ مطلب چیز دیگریست، ریشه داره، فلسفه داره، انشالله این رو فردا بررسی میکنیم. بین اینها یه چند تا آیه تکمز راب ذات باری تعالی میارد، یه مقداری تنوع ذهنی ایجاد میکنه. از این یک نواختی بهش بحث ضربه کوبنده بود، یه فرصتی میده مخاطب یه کمی حالش سر جاش بیاد، باز مجدد ضربه بعدی زده بشه که اثر بیشتری داشته باشه. لا تحرک به لسانك لتعجل به ان علینا جمعه و قرآنه فاذا قرأنا فاتبع قرآنه ثم ان علینا بیانه. یه خطابی به پیامبر میشه، بعد ادامه بحث پیگیری میشه که شاید ورود به این مطلب هم به پایان نرسد. اجازه بفرمایید که این آیات رو با آیات بعد از آن انشاءالله محضر مبارکتون فردا مورد بررسی و دقت قرار دهیم. خداوند سبحان دلهامون رو به حقایق عالم قیامت بیش از بیش آشنا و عارف بگرداند.